ابن سینا هم رفته. سپس در یک جمع‌بندی جانانه همه اطلاعات و دانش به دست آمده را طی مقالاتی عمیق و خواندنی در طبایع الحیوان ارائه داده. به گفته محققان آنچه شرف الزمان در طبایع الحیوان نقل کرده در واقع تکمله است بر آثار مهمی مانند حدود العالم، زین الاخبار و برخی آثار ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، همچنین بقراط، ارسطو و جالینوس. شرف الزمان در طبایع الحیوان به طور مفصل درباره انواع حیوانات سخن گفته و تجربیات خود در درمان آنها را نقل کرده. لابلای این سخنان خواننده اثر با ویژگی‌های خاصی از دوران زندگی مؤلف آشنا می‌شود. گویا شرف الزمان مدتی در دربار سلجوقیان به عنوان پزشک حضور داشته و او را برای معالجه انسان‌ها و حیوان‌ها به شهرهای گوناگون می‌فرستادند. شرح این سفرها نیز در مطالب کتاب آمده و خواندن آنها اطلاعات ارزشمندی از آن دوران به دست می آید. بنابراین طبایع الحیوان گذشته از سودمندی های پزشکیش اهمیت ادبی و تاریخی نیز دارد. درباره اهمیت ادبی طبایع الحیوان باید بگوییم نثر زیبای مؤلف شوق خواندن اثر را دو چندان می‌کند. وجود نکته‌های بدیع عامیانه آن زمان از نظر جامعه شناسی و انسان شناسی بسیار آموزنده و ارزشمند است. اگر کسی بخواهد درباره این اثر شناخت جامع و کاملی به دست آورد، می‌تواند به کتاب دیگری که به زبان فارسی و کوشش محمد باهر به چاپ رسیده رجوع کند. آن کتاب پژوهشی در طبایع الحیوان نام دارد. بر اساس آنچه در این کتاب نقل شده، شرف الزمان مرزی در قرن ششم هجری قمری میزیسته و در دربار سلطان ملکشاه سلجوقی به طبابت اشتغال داشته. همچنین با دانشمندانی همچون امیدالملک کندوری و خواجه نظام الملک توسی در ارتباط بوده. بعد از مرگ سلطان ملکشاه و در دوران جانشینان او نیز همچنان در دربار حضور داشته. او در این حضور مستمر و طولانی اکثر آثار مهم پزشکی را که در کتابخانه دربار سلجوقیان نگهداری می شده خوانده و از آنها مطالب ارزشمندی استخراج کرده. بنابراین کتاب او را در واقع می توان دانشنامه مهم در علم پزشکی دانست. نه تنها در علم پزشکی که در علوم دیگری مانند تاریخ، جغرافیا، ادبیات، جانورشناسی و روی هم رفته علوم طبیعی. به گفته محققان کتاب طبایع الحیوان دانشنامه‌ای تخصصی و فرامرزی است. می توان گفت کتابی چند دانشی است و در برگیرنده مطالبی درباره فلسفه نیز هست. نکته جالب آن که از شرف الدین مرزی تنها اثری که خوشبختانه از تطاول ایام مصون مانده همین اثر است. در تصحیحی از این کتاب که در دسترس است، 5 مقاله مهم نقل شده. مقاله نخست آن درباره انسان‌ها و طبقات مختلف انسانی است. در این مقاله مفصل به موضوعاتی همچون زندگی پیامبران، ماجراهای مدعیان پیامبری، زندگی پادشاهان، عالمان، صوفیان، عارفان، زاهدان و عابدان پرداخته شده. همچنین مطالبی درباره چینیان، ترکان، هندیان و اعراب دارد که بسیار آگاهی دهنده و روشنگرانه است. در مقالات بعدی کتاب مسائلی درباره حیوانات وحشی و اهلی، پرندگان، حشرات، آبزیان و نمونه‌های دیگر جانوری نقل شده که همراه با شرح بیماری‌های خاص آنهاست. امروزه در اغلب کشورهای فارسی زبان، خصوصا در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی، از کتاب تبایع الحیوان به عنوان مرجعی عالی و مطمئن استفاده‌های کاربردی فراوانی می‌شود. ادیبان، مورخان و جامعه شناسان نیز برای شناخت ریشه‌ای دوران سلجوقیان از خواندن این اثر بی‌نیاز نیستند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 782 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با نیم نگاهی به کتاب تبایع الحیوان تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد یا
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان شنونده بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید.
ای رفته ای زده که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را،
کنم تو را.
حال دعوت میکنم شنونده برنامه کوتاه بوماهنگ باشید.
برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام، سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. باز هم با بوماهنگ دیگری در خدمت شما هستیم. ساز پیپا رو بستیم و میخوایم بریم سر ساز دیگه ای. اما یک نکته از برنامه قبل باقی مونده بود که براتون یک توضیح شاید لازم باشه بدم. راجع به چین گفتیم، ساز چینی صدای زیبایی داره، افراد زیادی دنبالش بودن برای یادگیری و نواختن و ساز بسیار بسیار قدیمی است. یکی از پیپاها موسیقی چارزهی اسمش. گاهی اوقات اونو عود چینی هم میگن. پس این به کجا برمیگرده؟ اونجایی که عرض کردم خدمتون که ما این ساز تاریخچش از ساز ایرانی گرفته شده. اینجا هم تأکیدی بر اون مطلب بود، برای همه اینو عرض کردم. میگن عود چینی، اما بربط مال ما بود، ساز ما بود و ساز ماست. این ساز پیپا 2000 سال قدمت داره و فقط خواستم عرض کنم خدمتتون که موسیقی چارزهی بهش میگن. و اما ساز دیگری به نام کوژنگ، نخستین بار در سال هوانگ این موسیقی و این ساز به وجود آورد. موسیقی در چین باستان به ندرت هنری مستقل بود و همراه با تشریفات دینی همراه بود. بر اساس روایات چینی موسیقی نیز مانند چیزهای دیگر از ابتکارات خان افسانه است. در زندگی چینیان از همان نخست حرکت موزون و موسیقی همراه با آیین‌های مختلف که این حرکات اون آیین‌ها رو نشون میدن، باورها رو نشون میدن، نقش اساسی و مهمی ایفا کرده، به طوری که اکثر فرمان روایان چینی این نوع فعالیت ها را برای هماهنگ ساختن کشور ضروری می دونستن. در قرن 8 پیش از میلاد معابدی وجود داشت که به همین منظور ساخته شده بود. در چین 5000 سال قبل فوهی امپراتور چین موسیقی چینی رو تدوین کرد. بیایید قطع موسیقی با ساز کوژنگ بشنویم. از صدای این سازم لذت بردید؟ باور کنید میدونم لذت بردید، چون من هم مثل شما لذت میبرم از پیپا، از کوژنگ، از شنگ، از سازهای بومی، از سازهای فولکلور لذت میبریم. پس فوهی امپراتور چین موسیقی رو به وجود آورد. تنوع فرهنگ موسیقی چین طی تاریخ طولانیش تأثیر عظیمی بر مناطق اطرافش گذاشت. خب چین خیلی بزرگ بود، به خصوص در سنت موسیقی آسیای شرقی نقش مهمی ایجاد کرد، به طوری که امروز تأثیر فرهنگ موسیقی چینو میتونیم در کشور خاور دور مشاهده کنیم. از دیرباز سه نوع موسیقی در چین وجود داشت: موسیقی مردمی که مخصوص جشن‌ها و مراسم مردمی بود، موسیقی درباری که به امپراتوران اختصاص داشت، و موسیقی مذهبی که برای تشریفات و مراسم مذهبی به کار برده می شد. پس باز هم بیاید قطعه دیگری از این ساز زیبا کوژنگ با هم بشنویم. سه نوع موسیقی: موسیقی مردمی، درباری، مذهبی. موسیقی مردمی همراه با حرکت هایی بود. حرکت حرف برای گفتن داره، این موسیقی سیستان بلوچستان ما. موسیقی چوب حرف برای گفتن داره، اینجا هم حرکت مردمی یعنی همراه با موسیقی برای گفتن کلام. اینجا هم بیان میکنیم که کلام بین مردان و زنان با موسیقی رد و بدل میشد، با حرکات رد و بدل میشد. این نوع موسیقی اجراش دو قطبی نامیده میشه در چین. به شیوه مبارزه طلبی. ببینید عرض کردم حرف برای گفتن داشت. به شیوه مبارزه طلبی. کل قطعه دارای 16 بیت بود که 8 بیت اون توسط مردان خونده می شد و 8 بیت آن توسط زنان. سؤال و جواب می کردن با هم، پاسخ می دادن و مبارزه طلبی می کردن. این نوع موسیقی بیانگر اعتقاد چینی ها به دو قطبی بودن جهان، یانگ و یین، که بین طبیعت و انسان هماهنگی ایجاد میکنه. موسیقی مردمی چین در طول زمان دستخوش تغییراتی شد که دیگه وقت به ما اجازه بیان اون تغییراتو نمیده. با شنیدن قطعه دیگری از ساز زیبای کوژنگ با شما تا برنامه بنده خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.